أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. گاهی از مفردات این آیه زمینه استنباط خاص را فراهم می‌کند. می‌فرمایند این آیه مربوط به محسن به محسنه است و سایر موارد را شامل نمی‌شود. به قرینه اضافه کلمه نساء بکم که فرمود واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، ولی بررسی استعمال این کلمه در قرآن کریم جلوی این استنباط را می گیرد. چون گاهی نساؤکم گفته می شود، یعنی زنهای جامعه اسلامی یا جامعه خاص، زنهای این جامعه، زنهای این ملت، نظیر اون چه که در باره ستم فرعون گفته می شد که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، که این در چند قسمت قرآن است. یستحیون نساءکم نه یعنی زنهای شوهردار، یعنی زن در مقابل مرد، زن در مقابل پسر و امثال داره، که اینها پسرها را ذبح می کردن و دخترها را و خواهرها را زنده نگه می داشت. پس یستحیون نساءکم به معنای زنهای شوهردار نیست. چه این که وقتی گفته می شود وستشهد و شهیدین من رجالکم، این رجال هم به معنای شوهرهای زنان نیستند. رجال یعنی مردان جامعه اسلامی. در سوره مبارکه بقره برای استشهاد جریان دین این چنین فرمود، آیه 282 این بود که الیوم للولیه بالعدل وستشهدوا شهیدین من رجالکم. این من رجالکم مثل اون نسائکم به این معنا نیست که مردان زنان، بلکه مردان امت اسلامی، مردان جامعه اسلامی. این کلمه نساء چه به کم اضافه بشود، نظیر همین یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، چه به ضمیر متکلم مع الغیر اضافه بشود، هیچ کدام معنای زن شوهر دار نیست. یعنی گاهی معنای دختر استعمال بشود، گاهی معنای زن و مانندون، نظیر همون آیه مباهله که در سوره مبارکه آل عمران بود، آیه 61 سوره آل عمران که تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. این نساء در اینجا معنی دخترهاست و اضافه هم شد که نساء انا و نساء اکم. این اختصاص ندارد به اینکه زن شوهردار، چه اینکه گاهی همین کلمه نساء اضافه می شود و منظور زنان اسلامی است، نظیر اونچه که در سوره نور بیان فرمود، آیه 31 سوره نور که به زنها دستور چشم پوشی و عدم اظهار زینت می دهد، می فهمد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن تا اینکه او نسائهن. این نسائهن یعنی زن حق ندارد مواضع زینت خود را اظهار کند مگر برای چند گروه که یک از اونها زنهای خودشون هستند. زنهای خودشون یعنی زنهایی که از امت اسلامی هستند، زنهای مؤمنان. زن پیش زن کافره نمیتواند مواضع زینت خود را اظهار کند، ولی پیش زن مسلمان میتواند بی‌حجاب باشد. پس استعمال این کلمه نساء با اضافه نشانه زن شوهردار نیست. چه این که استعمال این کلمه بدون اضافه هم نشانه این نیست که این زن شوهر ندارد، نه استعمالش با اضافه نشانه اختصاص هست، نه عدم اضافه نشانه آن است که این زن شوهر ندارد. نظیر اون چی که در سوره مبارکه بقره آیه 187 آمده است که احل لکم لیلت قیام رفتو الى نسائکم. اینجا نساء به معنای همون زنهای شوهردار است که خطاب به خود مرداست که با زنهای شوهردار زندگی میکنن، یعنی با زنهای خودشون زندگی میکنن. در بخش دیگر همین محتواست، همین مضمون هجر مخصوص به شوهرها خطاب میکند که با زنها حکم زنهای اونها را به اینها تعلیم میدهد بدون اینکه اضافه شده باشد. نظیر آیه 222 سوره بقره که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. اینجا کلمه نساؤکم نیامد یا نساؤکم نیامد، عن نساء فرمود، ولی معلوم است که منظور زن شوهردار است، یعنی به شوهرها میگوید. اونجا که فرمود نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم عن شئتم، این مال زنهای شوهردار است. اینجا هم که فرمود فاعتزلوا النساء فی المحیض، مال زنهای شوهردار است. اونجا که فرمود احل لکم لیلة الصیام رفثوا الی نسائکم، این مال زنهای شوهردار است. پس هم بدون الف لام استعمال میشود، هم با الف لام. هم بدون الف لام مال زنهای شوهردار است، هم با الف لام. چه این که هم بدون الف لام زنهای غیر شوهردارشان میشود، هم بدون اضافه شان میشود، هم با اضافه. اونجایی که فرمود یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، این به معنای زنهای در مقابل شوهر نیست. یا انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم هم به معنای زنهای شوهردار نیست، گرچه حضرت صدیق علیه السلام هم سردار بود، ولی اینجا منظور دخترها هستند. پس اطلاق شده است نساء بر غیر محسنه، بر غیر سیبه و بمانندو. بله، اون که روشن شد خطاب به حکومت است، به هیئت حاکم است. چه فرمود فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت. اونجا که مسئله استشهاد است و اقامه شهادت چهار تا شاهد عادل هست، اونجا محکمه است، بنابراین مخاطب فامسکوهن هیئت حاکمند. چین که در همین سوره مبارکه نساء بدون اضافه کلمه نساء به معنای همون زنهای شوهردار بکار رفت، و آتو نساء صدقات هند نهلتن، یعنی آتو نساء اکم. پس این استشهادی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه فرمود که شاید بتوان از اضافه کلمه نساء به کم ما اختصاص محسنه رو بفهمیم، این ظاهرن تام نیست، البته او را هم شامل می شود. اون که بحث میراث است، اون مقطع تمام شد. اونجا بله من نسائکم اللاتی فی حجورکم هست. عرض شد به این که کلمه نساء وقتی اضافه به کم می شود، هم از باب نساء نظیر نسائکم حرسن لکم فأتوا حرسکم هست که مال زنهای شوهردار است، هم مال زنهایی است که دخترن و شوهردار نیستن یا شوهرشون مرده است. نظیری یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یا انفسنا و انفسکم و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. این و نساءنا و نساءکم نه به معنا که زنهایی که شوهر دارن اونا رو بیارید، که بسیار خوب، همه این موارد مورد استعمال اینجاست، به هیچ کدوم مجاز نیست، چون نساء مثل زوجن الناس حب و شهوات من النساء والبنین، این نساء معنی زنهای شوهردار که نیست. نساء مطلق است، نه اضافهش به کم دلیل بر اختصاص است، نه عدم اضافه. گاهی بدون اضافه استعمال می شود به منظور زنهای شوهردارن، نظیر و آتون نساء صدقات هنده نحله، یا یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. این فاعتزلوا النساء فی المحیض دستور به شوهرهاست دیگر. الف لام هست اما اضافه به کم نیست. اون که جنس است نه نساء و کم. اونجا هم که اضافه می شود داریم که منظور زنها شوهردار نیستن، نظیر یستحیون نساء کم یا انفسنا و انفسکم و نساء انا و نساء کم. اونجا هم که بدون اضافه به کار می رود نظیر فعتزل نساء فی المحیض یا آتون نساء صدقاتهن نهله. از اضافه اختصاص تحویده نمی شود، چون که از آیه وستشهدوا شهیدین من رجالکم اختصاص تحویده نمی شود. این من رجالکم نه به معنای مردان زندار، این من نیست که قرینه در کار نیست، اون که مشخص است. اما در این موارد یاد شده هم مشخص است که خلاف دیگر، یعنی یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم مشخص است، انفسنا و انفسکم و ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم مشخص است، لا یبدین زینتهن الا لعدی که منها او نسائهن مشخص است. خب این همه موارد استعمال است در قرآن دیگر. این کلمه نساء با اینکه اضافه می شود به کم منظور زن شوهردار نیست، چه این که در بعض از موارد کلمه نساء با اینکه اضافه به کم نمی شود منظور زن شوهردار است. این رو باید از دلیل خارج فراهم کرد. این کلمه نساء مطلق است. وقتی هم که فرمودن و آتون نساء صدقاتهن نهله مشخص است که منظور زن شوهردار است. یا اگر گفتن وستشهدوا شهیدین من رجالکم، این معلوم هست با اینکه اضافه شد منظور نیست که مرد زنها، که این چنین نیست. خب نه، اون جای اجراست، هیئت حاکمه، یک دستگاه قضاست، دستگاه ولایت. این کارهای زندان و اینها کارهای اجرایی است که به قضا بر نمیگردد، به ولایت بر میگردد. والی مسلمین مسئول اجرای این احکام است. جای اجرای احکام همون بیت است. نظیر این که زن موظف است وقتی که مطلقه شد لا تخرجهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. اینا حکمی است که مسئولش والی مسلمین است. قاضی یک حکم دارد، میگه حکم تو بخشای ولایت است که این حکم را اجرا میکنه. بر تقدیر این کلمه نساء مطلق است. چرا؟ بسیار خوب. نه، حالا این یک گوشش بیان کرده، این اختصاصی به زنهای شوهردار نداره و این چنین که اختصاصی به زنهای مسلمه هم نداره، غیر مسلمان هم شامل میشه. این نساء این است، برای اینکه این یا نساء در مقابل اماء است که فرمود نساءکم، یعنی حقایر در مقابل اما، چون برای اما و کنیزان فعلیهن نصف ما علی المحسنات، یا این که نه نسای اسلامی است. اگر نسای اسلامی بود این شامل زنهای غیر مسلمان نمی شود، ولی مقید هم نیست، این قصور شمول دارد. اطلاق آیه سوره نور که آمد از زانیت و از زانی فیل دو کل واحد من همهت جلده شامل زن مسلمان غیر مسلمان می شود. اون که مطلق هست منتها محسنه را با دلیل خاص تخصیص دادن، این که او شامل نشود، او با دلیل خاص تخصیص خورده است. پس این مطلق است که این که فرمود او یجعل الله له سبیلا، این مطلق است که طبق روایت فریقین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نازل شدن آیه سوره نور فرمود که خذوا عنی جعل الله له سبیلا. این رو مرحوم بلاغی رضوان داره نقل کرد که غیر از بخاری از این صحاح سید، این صحاح خمس، بخاری فقط نقل نکرده، این جوامع سید به صحاح سید غیر از بخاری همه این جریان را نقل کردن. و در تفسیر الدرالمنصور از 12 نفر از کبار محدثین صحابه نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این همون سبیل است که خدا فرمود. از طریق ما هم نقل شده که وقتی آیه نازل شد فیلدو کل واحد منهما 100 جلده فرمود خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا. این حبس ابد یه راه حلی هم پیدا شد، نباید گفت که این سبیل علیهن است لهن نیست. بالاخره اگر این حکم هست این او یجعل الله لهن سبیلا، این آیه که نازل شده است نسبت به زنهایی که بعدن مبتلا میشوند هم علیهن است دیگه. چرا اطلاق که دارد که تخصیص میخورد؟ نه قرینه که نشانه تخصیص است نه نشانه عدم اطلاق در ظهور. پس تخصیص نشانه آن است که این اطلاق داشت که تقیید شد دیگه، تخصیص خود دیگه، پس اطلاق دارد. ما وقتی در این آیه هستیم باید اطلاقش اسم بکنیم، وقتی به خدمت اون آیه رسیدیم اون میشه مقید و تقیید قید اون جلو اطلاق این یا خصوصیت اون جلو عمومیت این را میگیرد دیگه. خب این که فرمود واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، اون چه که از ابو مسلم نقل شده است که این مخصوص به مساحقه است، چون درباره مساحقه هم چه حکمی نشده بود. آیه سوره نور که ناظر به این نیست، باید حکمش حبس ابد باشد و نسخ هم نشده باشد، در حالی که حکم او اگر غیر محسن است که همون 100 تازیانه است و اگر محسن است که گفتن اونم رجم است. چین که اگر کسی خواست بگوید این ناظر به نهی از منکر است، خب در خصوص این نهی از منکر دستور خاص آمده در حالی که هرگز بهش عمل نشده و هرگز هم بهش عمل نمی شود. در هیچ آیه‌ای، در هیچ روایتی، در هیچ سیره‌ای، در هیچ تاریخی نقل نشد که اهل بیت علیهم السلام دستور داده باشند زنی تبهکار که آلوده شده است به عنوان نهی از منکر او رو نگه دارید تا که توبه کند یا مثلا تا شوهر بگیرد یا پیر بشود. او یجعل الله لهن سبیلا، این که نیست. الان هم که این حکم نسخ نشده اگه نهی از منکر باشد، بهش کسیم که بهش منتظم نیست، معلوم شه که آیه ناظر به شهادت و قضاست نه نهی از منکر. معلوم میشود این به عنوان قضاست. قضا چرا؟ به عنوان قضا و حکومت چرا؟ اما به عنوان نهی از منکر که جلو او رو بگیرن نه. و اما اگر چنون که این آیه مطلق شد او یجعل الله لهن سبیلا بعدن آمد، معناش این است که اونا که قبلا تبهکار بودن اونا آزاد میشوند و کسانی که از این تاریخ به بعد آلوده شدن حکمشون تازیان است، بلکه از همون اول پیش بینی شده. فرمود که اینها حکمشون حبس ابد است مگر که یه راه حلی برای اینها بیاد و اون راه حل تازیانه است، اینا تازیانه میخوان آزاد میشن. این معنای عطف بر ما سبق نیست. معنای عطف بر ما سبق که ممنوع است در قانون گذاری است که یه قانونی با نسای مشخص وضع بشود، یک عده مشغول این قانونند و این قانون در بارون اجرا شده است، قانون دیگری درباره اون جرم بیاد، اون قانون شامل کسانی که قبلا مرتکب اون جرم شدن نمی شود. ولی اگر در متن همون قانون اول بفرمایند به این که کسانی که به این آلودگی مبتلا شدن حکمشون زندان است مگر این که در همین زمینه تبصره‌ای بیاید، و اگر تبصره‌ای آمد که اینها رو با تازیانه محدودشون کنید بعد آزاد بکنید، اینجا علی سبیل است دیگر. این چیزی نیست که اینها بدون تازیانه آزاد بشوند، که این از دو امر خارج نیست. اگر قانون قبلی این لاحقه را نمی داشت، یعنی او یجعل الله لهن سبیلا نبود، قانون بعدی که بیاید چون قانون عطف بر ما سبق نمی شود گذشته را زیر پوشش نمی گیرد، گذشته برابر قانون خود عمل می کند، آینده برابر قانون جدید. این معنای این که قانون عطف بر ما سبق نمی شود. این گونه از مسائلم یه مسائلی است که از برای و غلا در محاورات استفاده شده است. یعنی مسائل قانونگذاری، جنبندی قوانین و مانند آن. وگرنه ما هیچ آیه یا روایتی نداریم که شما عام را بر خاص حمل بکنید یا مطلق را بر مقید حمل بکنید یا منسوخ را بر ناسخ حمل بکنید یا نسخ را بر ظاهر حمل بکنید یا ازهر را بر ظاهر حمل بکنید. اینجور که نیست که. همه اینها از محاورات عقلا استفاده شده. قانون هم عطف بر ما سبق نمی شود هم از محاوره عقلاست. یعنی اگر قانون قبلی نسبت به متهمین اجرا شده است، اون باید اجرا بشود. متهم بعد مشمول قانون بعد است، این قانون جدید مال متهمین جدید است، اون قانون قبلی مال متهمین قبلی است. نه اینکه قانون بعدی که آمده متهمین قبلی هم تو آزاد می شود، مگر اینکه در همون قانون قبلی پیش بینی شده باشد که بگوید حکم متهمین فعلی این است، حبس ابد است، مگر اینکه یه راه حلی برای اینا پیش بینی بشود، اون راه حل مسئله تازیان است. لذا اینی که مرحوم بلاغی نقل کرد که در صحاح خمس اهل سنت و همچنین در تفسیر الدرالمنصور که تفسیر روایی اونهاست، از 12 نفر از کبار صحابه به زبان اونها نقل شد و از طریق ما امامیه هم نقل شد که وقتی آیه سوره نور آمد، حضرت فرمود خذوا عنی این سبیلی است که خدا وعده کرده است، یعنی با تازیانه این دیگه از حبس ابد آزاد می شود. میموند با آیه والذین یأتون منکم. این هم که ابو مسلم گفته است به قرینه این که الذین آورد و فعلا مذکر است، این مخصوص کار قوم لوط است، این هم درست نیست، برای اینکه اون در اسلام مشخص است که حکمش قتل است و هیچ به نسخ هم نشده، حکمش همین بود. و آیه سوره نور هم ناسخ اون نیست. این که فرمود اونجا تون حضرت فرمود اقتل الفاعل والمفعول، و به تعبیر بعضی از این آیون قدیمن قالو من نکهه لو نکهل اسدو لزل، این کار کاریست که جزء پسترین کاریست که تا زمان قوم لوط سابقه نداشت، و حتی یک مسئله بود که اگر شیر به این کار آلوده بشود به فرومایگی میافتد. لو نکهل اسدو لزل، این حکمش جز قتل چیز دیگر نیست و نسخ هم نشده، سابقه چیز دیگر نداشت. میمونه حالا این که فرمود والذین یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما، این زمینه این حکم را بیان میکند که اگر اینها شوهردار بودن حکمشون شدید است، شوهردار نبودن حکمشون ایزاست، اگر توبه کردن که از اونها اعراض می شود. این آیه بعد یه حرفیست که قبل از آیه قبل نازل شده. امام رازی این رو نقل می کند، بعد می گوید این پیش من فی غایت البعد است. اون نقل این است که اول والذین یأتیانها منکم آمده است، حکمشون اذیت کردن و تنبیه زبانی و امثال ذالک است، بعد حکم حبس ابد هست، بعد مسئله جلد و رجم است که به ترتیب نازل شده. این رو امام رازی میگوید که پیش من فی غایت البعد است، برای اینکه چطور میشود اون آیه‌ای که قبل نازل شده بعد قرار بگیرد و آیه‌ای که بعد نازل شده قبل قرار بگیرد. البته این دلیلشون ناتمام است، چون ما در قرآن داریم که یک سلسله از آیات کنار هم قرار گرفتن، در حالی که نظم طبیعی اقتضا میکند اونی که اول ذکر شده بعد ذکر میشود. اما در خصوص این آیه نشون میدهد که این والذین یأتیانها نمیتونه قبل نازل شده باشد، بلکه اینکه این ضمیر بیمرجع است. اون آیه اول دارد که واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، آیه بعد دارد والذین یأتیانها منکم. خب چطور این والذین یأتیانها منکم که ضمیر است قبل نازل شده و اونی که اسم ظاهر است بعد نازل شده؟ پس التزام به این معنا کار آسان نیست، وگرنه اصل اون مطلب که ما در قرآن آیاتی داریم که به حسب ظاهر مضمون بعضی از آیات مقدم بعد از آیات لاحق هست، این رو داریم. نظیر آیات سوره قبله در سوره مبارکه بقره آیه 142 این است که سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یعنی سفهای بنی اسرائیل و مانند آن اعتراض میکنن که شما قبلا قبلتون بیت المقدس بود، الان به طرف کعبه رو کردید، چه عامل باعث شد؟
خب
این آیه اول ذکر شده، بعدها میفرماد به این که آیه 144 قد نرا تقلب و وجه کف سماه فر نولین که قبلتن ترزاها، فرمود من میبینم شما منتظر تغییر قبله هستی، ما برای تو یه قبله انتخاب میکنیم که خدا بپسنده و تو بپسندی. بعدها هم این آیه را نازل میکند که و من حیث خرجته ولی وجهه شطر المسجد الحرام، به نسبت به دیگران هم میفهمد که و حیث ما کنتم ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام که آیه 150 هست. خب اول میفرماید که سفها میگویند چه عامل باعث شد که اینا قبله را تغییر دادن، هنوز سخن از تغییر قبله نبود که. بعد از دو آیه میفرماید که من میبینم شما احساس میکنی از این قبله فعلی رنج میبری، برای اینکه مورد شماتت بنی اسرائیل است. ما یه قبله‌ای که خدا بپسنده و رضای تو را تأمین بکنه و دیگران بر شما حجتی نداشته باشن بر شما معین میکنیم. بعدم میفرماید که به من حیث خرجته ولی وجهک شطر المسجد الحرام، به مسلمان هم دستور میدهد که ولی وجوهکم شطر المسجد الحرام. خب این نز نشون میدهد که اول بفرماید من میبینم که قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولین که قبلتن ترضاها، وعده بدهد که من قبله را تغییر میدم. بعد بفرماید به حیث ما کنتم فولوا وجهکم شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. بعد بفرماید سیقول السفها من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. این نظم ثنایی است ولی در حالی که اون سیقول السفها اول قرار گرفته. پس این در قرآن نمونه دارد ولی در خصوص مقام نمیشه رو ملتزم شد، برای اینکه ولزان یعتیانها منکم مشتمل بر ضمیر است بدون مرجع و نمیتواند اول قرار بگیرد. حالا تتمش بره بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.